رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. ولا تفتنی بسعته ولا تفتنی بسعته و منحنی حسن الدعه ولا تجعل عیشی کدن کدا. فرازی دیگر از دعای 20 مکارم صحیفه سجادیه به نام مکارم اخلاق که حضرت زین العابدین سلام الله علیه عرضه می دارن که پروردگارا با سعه یعنی با وسعت و گشایش مالی مرا امتحان منما، یعنی منو با وضعیت خوب مالی امتحانم نکن. که حالا اینو باید توضیح بدیم. دومین درخواست حضرت اینه که پروردگارا یک دنیایی به من بده که من این دنیایی که دارم میگذرونم دنیای خالی از رنجی باشه که هر روزش برای من رنج و عذاب در پی نداشته باشه، خالی از رنجی به من عطا کن. سومم این که ولا تجعل عیشی کدن کدا، یعنی پروردگارا زندگیم را آمیخته به تعب یعنی سختی و مشقت پی در پی قرار مده. یک کلمه اینجا داره، کلمه جمله فراز اول، اون جمله اول ولا تفتنی به سعه، ولا تفتنی یعنی امتحان نکن، در فتنه قرار نده منو. فتنه یک کلمه ایه که در لغت اونجا میفرماید که الفتنه ما یتبین بها حال الانسان من الخیر و شر. میگه که اونجا تعریف میکنه، میگه فتنه یعنی چی؟ ما میگیم فتنه، آخه ما تو فارسی فتنه رو که میگیم تو لسان خودمون به اصطلاح مشهور شده به این که میگیم آقا مثلا فتنه به پا شد، یعنی آشوب به پا شد. ولی اصل فتنه در لغت عرب به این معنا نیست. فتنه در لغت عرب این هستش که میگه عملی است که به وسیله آن حالت آدمی از خیر و شر آشکار می‌گردد. پس میشه فتنه عملی است که به وسیله آن حالت آدمی، یعنی حال آدمی اینجوری بگیم، از خیر و شر آشکار می‌گردد. پس فتنه در لغت عرب به این معنی که ما تو فارسی داریم میگیم نیست، که به معنی آشوب باشه. ما میگیم مثلا آشوب به پا شد، یعنی فتنه به پا شد، میگیم فتنه به پا نکن یعنی آشوب به پا نکن. نه، در لغت عرب این معنی تفاوت میکنه. در لغت عرب فتنه به معنای امتحان هست. وقتی که گفته میشه که ملتی در فتنه قرار گرفت، یعنی در امتحان قرار گرفت. وقت از این مطلب که شاهد مثال ما باشه، یکی از بهترین شاهد مثال ها در قرآن کریم این آیه که میخونیم. این آیه را حالا اونام که به دیوارها تکیه دادن که اینها رو واقعا محبت میکنن، برای ما نگه میدارن که رو سر ما خراب نشه، و اونام که این زلزله قوچان پریشب اومد واقعا خیلی صدمه زده به اینا، این زلزله خداوند انشالله برای همشون جبران کنه و از زلزله هم اونا هم همشهری های دیگه هم این جمعی که اینجا هستن و همه این شهرها رو انشالله حفظ بفرماید از زلزله. علایالان این دوستان هم گوش بکنن، تو حال خودشون نباشن، توجه به این آیه شریفه داشته باشن. ببینید این آیه رو، این آیه جواب خیلی از ابهامات و سوالهای ما رو میده که چی میخواد بشه تا ظهور بخواد بشه. مثلا قبل از ظهور چه اتفاقی باید بیفته؟ خیلی اتفاقا باید بیفته. یکی از مهمترین اتفاقا رو داریم میگیم، ما نبگیم علامت ظهور الان اینه فلان، نه این اتفاقاته، اتفاقات شما حالا میتونم بهش بگی علائم غیر حتمیه بهش بگی، این اتفاقات باید بیفت. یکی از مهمترین اتفاقاتی که قبل از ظهور حتما باید بیفته، چند تا آیه تو قرآن راجبش صحبت میکنه، یکی از بهترین و بارزترین و دیگه صریح‌ترین آیات اینه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الف لام میم به نظرم اول سوره باشه، سوره عنکبوت باشه اگه اشتباه نکنم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. سوالیه که آیات قرآن وقتی ما میخونیم باید دقت داشته باشیم که کجاشو با تعجب بخونیم، کجاشو سوالی بخونیم، کجاشو غیر سوالی خبری بخونیم، کجاشو انشایی بخونیم. اینا رو اگه اینجوری بخونیم خودمونم به همون مزه میده. احسب الناس این از سوالیه، همزه استفهام داره. ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنو، این سوال یعنی چی؟ یعنی میکنه که آیا مردم گمان میکنن که تنها به ادعای ایمان آوردن واگذارده خواهند شد و آزمایش نمیشن اینا و هم لا یفتنون. یفتنون همون کلمه فتنه توشه، به معنی آشوب نی. یفتنون لا یفتنون یعنی این خیال میکنن که آزمایش یعنی امتحان نمیشوند. چرا؟ امتحان میشوند. بعد ادامه آیه میفهمد ولقد، ولقد که تو قرآن میاد یعنی حتما همینطوره، شک نکنید. ولقد فتنا، باز دوره از کلمه فتنه، فتنا یا فتن اللذینه، شما بگوی فتنا اللذینه، بگو فتنا اللذینه من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. میفرماید که مردم گمون میکنن که تنها به این که بگن ما ایمان آوردیم واگذارده خواهند شد، یعنی دیگه اینا آزمایش نمیشن. میگه چنین نیست. میفرماید که قطعاً اینطوره که لقد ولقد فتحنا، ما که خدا هستیم این کار رو انجام میدیم. که چیکار میکنیم؟ که میایم امتحان میکنیم، فتحنا امتحان میکنیم کسانی را که قبل از اسلام بودن، اونها رو ما امتحان کردیم، بعدیارم امتحان میکنیم تا روز قیامت که چی بشه؟ که گروه راستگو از دروغگو جدا بشه. گروه راستگو از دروغگو. ببین کلمه فتنه هم که معنی کردیم گفتیم عملیه که به وسیله اون عمل حال آدمی از خیر و شر آشکار میشه. یعنی تا آدم در مرحله فتنه که امتحان هست قرار نگیره، حالش مشخص چی؟ نخواهد شد. همه شما نگاه کن، همه صبح از بلند شد چی میکنه؟ همه خدا پرستن. یا رو خلاف هم داره میگه، میگه به خدا قسم. زنم بیهجابه میگه به خدا من نم مثلا چی کردم. اون یکی داره کار خلاف میکنه، زن مرد فلان جوون نوجوون فلان، مثلا همه به خدا رو قسم میخورن، به حضرت ابوالفضل قسم میخورن، به امام حسین قسم میخورن، قسم هم میخورن، تو کار خلافشون هم قسم میخورن. یعنی اینجوری اعتقاد دارن، به خدا هم اعتقاد دارن فلان. ولی اینا به درد نمیخوره. قرآن بخواد اینو بفهمن، باید آدم راستگو از دروغگو جدا بشه. راستگو هم شما بخوای ببین چی میگی. حالا شما میگی آقا راستگو کیه، دروغگو کیه. ما الان داشتم با یکی از دوستان صحبت میکردم، ببین ما اومدیم یه مثالی براتون زودی میزنم، چون وقتمون این هفته ها کمه، هفته دیگر هم باید تحمل کنیم، تو این وقت کم زودی جمعش کنیم تا انشالله ساعت ها یه ساعت بیاد عقب اون حالت اولی بشه دیگه، بعد نماز انشالله وقت راحت میتونیم با هم دیگه اینجا گپ خوب بزنیم، با امید خدا تو گپ علمی بزنیم. ببینید شهرداری را افتاده وسط خیابون، شما نگاه کن از میدون قیام تا میدون اعدام تا میدون گمرک، نه بعضی خیابونای دیگه اینا، بعضی ساختمونا دارن میان پایین، یعنی ساختمون سقفش داره میاد پایین، دیوارش هم داره میریزه، یه ستونی زیرش زدن، شهرداری اومده یه کاری انجام داد. اومده یه پلاک خوشگل نفری فلان قد تومان دوکونا گرفته، یه پلاک زده اینجا مغازه تجاری فلانی هست، روش هم رنگ زده رو آجورا. تو چه خبره؟ تو داره میاد پایین. باطن چی؟ شما اومد میگی خب چرا حال روزمون این شده؟ خب آخه بعد ببینید ما حاضر نیستیم بشینیم واقعا تجدید نظر بکنیم. شما شبا بلند شو بیا دنبال من بریم نماز جماعت مثلا فلان مسجد، بریم نماز جماعت. شما نگاه کن یه پیاده رو داره 1.5 متر مثلا عرضش، از این 1.5 متر عرض تقریبا 75 سانت 80 سانتشو موتور میاره میذاره تو پیاده رو و پیاده رو میجوری میبنده فلان اینا. بهش میگی چرا همچنگو؟ میگه میخوام نماز بخونم. حرف نزن، میخوام نماز بخونم. نماز بخونم. بهش بگو آقا این پیاده رو بستن حرامه، پیغمبر فرمود گروهی از امت من اینا میان که قطاع و طریق میشن. گفتن قطاع و طریق چیه رسول الله؟ گفت پیاده روهای مردم، راه مردم میبندن میشن راه، به اینا میگن راه زن. اینو پیغمبر فهم. به این بگو اینجوری گفته نعوذ بالله نستجیر بالله، خدا زبون ما خاک بر زبون ما. بعد میگه بهت میگه پیغمبر بی خود کرده بر خودش گفت. ما به پیغمبر کنیم، ما به نماز کار داریم، ما نماز رو بریم بخونیم. بهش گفت نماز مستحب به نماز جماعت خوندن، پیاده رو بستن حرامه. گوش نمیده اصلا. بهش بگو آقا این مأمور شهر داریم ما 3 میلیون تومان 2 میلیون خورده مثلا هم چقدر هم چقدر دارن بهشون میدن اینا. این داره جارو میزنه 2 بعد نصف شب شبا شما خوابت نبره بلند شی وقت بیخوابی به کلت بزنه پشتو ببین صدای جارو داری میاد. داریم بیشه جارو میزنه. این رفته ایسکای صلواتی میزنن، لیوان چای میده مردم هم میخوان. یکی اینور شوت میکنه، یکی اونور شوت میکنه، یکی به جلو شوت میکنه لیوانو، یکی میندازه بالا سرش عقب فلان. همه اینا که میرن شربت ها چای ها تموم شه، شما میرن اونجا نزدیکی که به 178900 تا لیوان اون وسط دیخته که اینا رو بعد جارو بزنه. مأمور شهرداری وظیفه‌شه بعد اونجا رو بزنه. من وظیفم چی؟ بخورم. برای چی من وظیفم اینه که بخورم؟ ماله امام حسینه، شربت امام حسینه که نمیشه نخورد. باید خود ماشینم رو وسط خیابون پاک میکنم برم یه چایی بگیرم بخورم. اینا ببینید با اینا شما نمیتونی بری تو ظهور، با اینا هم نمیتونی همشه بگی آقا بیا آقا بیا آقا کجا بیاد. ببین انا آقا بیاد و همشه بگی موتور تو پیاده رو نذار. میگه آقا قرمونت شما خیلی ما احترام گذاشتیم، نه ما این همه نگودیم آقا بیا آقا بیا که شما بیا گیر به ما بدی آقا جان، که به موتور ما گیر بدی. ما گفتیم آقا بیا آقا بیا که رفاه و آسایشی داشت کن، حقوق ما 4 میلیون بکنیش 8 میلیون، وام من خواستم 5 میلیون بهم بدی، قسطم ما 100,000 تومان بدم تا یه جوری حل و فصل بشه برنامهش بره. ما نگفتم تو بیا گیر به ما بدی که. آقا اومده جلوی اسکاهای صلواتی رو گرفته، آقا اومده جلوی موتورا که تو پیاده روان جدش فرموده اینو راهزنن جلوی راهزنی رو گرفته، آقا میاد به ستاد اجرایی همچی میگه این پولایی که جمع کردیم مثلا شما چیکار داری میکنی، باید الان اینا رو مثلا کجا حکه خرج کنی فلان کنی بهمان کنی. اینا همچی میگه آقا شما که تازه عرض بزید یه چایی ما برسیم برای شما بخور. و همینجور شما بگی برو تا آخر، همینجوری بگی برو تا آخر. ببین باید تکلیف مشخص بشه که احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنو. باید امتحان بشه که چی بشه؟ که من الان اینجا میگم من آقا در این کمیته امداد دارم کار میکنم، آقا جان از ما قبول کن، آقا جانم پیام برای من میفرسته که میگه اگر میخوای ما ازت قبول بکنیم این پولای مردم و فطریهای مردم و صدقات مردم و ساختمون باهاش نساز، ببر اینا رو بده به خود فقرا. شما چیکار داریم میخواد فقیر چیکار کنه؟ این فقیر الان کارگاهش بستن درش مثلا از چیز شده ورشکست شده، برو شما پول بده از این ورشکستگی نجات پیدا کنه بیاد بیرون. اون مادر و پدری که بدبختی که افتادن گوشه زندون به خاطر همین بانک‌ها و مانکا کمیته امداد بره اینا رو در بیاره، این ساختمان رو بفروش. کمیته امداد نمیخواد ساختمان. آقا کجا فعالیت کنه؟ هیچی فعالیت نمیخواد، تو خونه پول رو جمع کردیم بده چی؟ حالا نهایتاً یه ساختمان کاگلی یه جا داشته بشیم بشیم چی بکنه بره. کی با آقا میشه؟ کی آقا میخواد؟ اینا باید مشخص بشه. من دارم راست میگم، باید من دارم دروغ میگم. باید راستگو از دروغگو جدا بشه. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. امتحان نمیشین شماها؟ چرا؟ چرا؟ ولقد فتنا الذین من قبلهم. ما قبلیان هم همه رو آزمایش کردیم، همه رو امتحان کردیم، همه اینایی که اومدن پدر زنای پیغمبر رو امتحان کردیم، همه رو دوماد پیغمبر رو امتحان کردیم، زنای پیغمبر هم امتحان کردیم، همه رو امتحان کردیم. امتحان رو انقدر صفر کردیم این امتحان رو که اینها برای پدر توی خونه یه عقیده پیدا کرد، پسر یه عقیده پیدا کرد، اینا اومدن توی جنگ مقابل هم وایستادن. اون یه اون بهشتی بود، یکی جهنمی بود. ما اینجوری امتحانشون کرد، شما رو هم امتحان میکنیم که چی بشه؟ فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. که آدم راستگو و دروغگو جدا بشه. اگه من دارم راست میگم، من آمده ام که خدمت بکنم، واقعا باید بیاد خدمت بکنه. اگه حرف راسته باید اینجور بشه، من آمده ام که خدمت بکنم، مردم رو 8 سال سر کار بذارم، این وضع مردم بشه بعد 8 سال و فلان اینا، بعدم ول کنم برم تموم بشه. همون حرفایی که زدم چی شد؟ همش چاخان بود، همش دروغ بود، حرف راستی تو حرفای من نبود. مال ماها چی؟ ماها هم ببین اینها رو بعدمون نیادا، هیچ بعدمون نه. ببین تا تجدید نظر نکنیم در افکارمون، خدا شاهده هیچ اتفاق خوبی نخواهد افتاد. این تجدید نظر رو باید بکن. ببین من اینو بدم بدون که بعدتون نه. آقای من از شما سوال میکنم، شما که آدمایی که هر چندین سال میان اینجا دیگه چشم با، سیاه پوشیدن کار آسون یا کار مشکلیه؟ بله کار آسون. بیا پیرانم با هم بده، منم سیاه میپوشم، تو هم میپوشی، اونم میپوشه، سیاه پوشیدن کاری نه. آقا وعده دادن کار آسون یا کار مشکلیه؟ کار آسونیه. چرا مشکل؟ میخوام بهت وعده بدم، من نفری یه دونه پراید هفته آینده به همتون میدم، این وعده که دادم هم. چرا مشکله؟ قربونت برم، چرا مشکله؟ یکی یه خونم برای همتون میسازم، چرا مشکله؟ کاری وعده هستم. به وعده عمل کردن مشکله. ببین به وعده عمل کردن مشکله. من کارم پیش این آقا میگم، آقا من کارم گیر کرده فلان اینا، مثلا ایشون میگه بره این دعا رو بکن، این نذر رو بکن، این نیاز رو بکن، این فلان رو بکن، بهمام میرم خرم اپل میگذره، حالا دیگه ممکنی یهو پیدا نشه، دیگه ممکنی یهو شیطان وسوسه میکنه، آقا برای چی میخوای این کارو انجام بدی؟ برای چی مثلا میخوای به نذرت عمل کنی؟ برای چی میخوای به وعدت عمل کنی؟ من وعده دادم من انشالله بیام براتون اینجوری میکنم اونجوری میکنم، اومدم سر کار، اومدم سر کار، یهو یه ماه بعد این وعده ها یادم رفت، یا شیطون اینا رو یادم برد، منم دیگه کسی رو تو اتاقم راه چی نمیدهم. آقا این وعده هایی که کردی، کردیم که کردیم، ما فعلا سر کاری، برو هر کاری میخوای بکنی، برو به هر کی میخوای شکایت کنی شکایت. من و شما هم چی؟ من شما میگیم من و شما چرا داریم چوب این وزیر رو میخوریم، اون وکیل رو میخوریم؟ قرآن میفهمد به خودتون نگاه کنی، تو هم اگه راه مردم رو میبندی، تو هم مثل اون ظالمی، تو هم ظالمی. گیرم در این ظلم کردن تو این مقدار فعلا میتونی ظلم کنی، اون یه خوده کارش وسیع‌تر شده، وسیع‌تر میتونه چیکار کنه؟ ظلم کنه. تو هم آب نداری، وگرنه شناگر قابلی هستی. اینو باید تجدید نظر بکنی، اینو باید بشیم تجدید نظر بکنی. من نگاه کنم ببینم آقا کجا دارم ظلم میکنم، خب نکنم تا دعام مستجاب بشه، تا دعام مستجاب بشه. من هی دارم به اینو میگم آقا اینو این کار انجام بدین، اون کار انجام ندین. خودم کجای کارم؟ خودم میتونم انجام بدم. این مفاتیح که شما میدونید چه کتابیه، کی این کتاب مفاتیح رو نوشته؟ شما بهش میگید شیخ عباس قمی، چون خودش همینجوری میخواست بگه شیخ عباس قمی. یه آیت الله بود، یه مجتهد بود، اما هیچ وقت اسمش به آیت اللهی نیومد. یه نفر رو من دعوت کرده بودم، روحانی بود بنده خدا، خدا حفظش بکنه، آدم باسوادی هم بود، هستش هم هم، ولی میخوام بگم نیت با نیت چقدر فرق. گفت وقتی میخوای اسم منو بخونی من برام پشت تریبون، نگی حجت الاسلام و المسلمینا، بگو آیت الله فلان. اینو داشته باشی، شیخ عباس قمی هم داشته باشی. این یه آیت الله بود، آیت الله قمی، یه مجتهد بود. ایشون مفاتیح رو نوشت، نسخه خطی تموم شد. گفتن که آقا بده چاپ کنن، زودتر بده بیرون. گفت نه. گفت میخوای چیکار کنی؟ گفت اول من اینا رو همه رو روایاتو جمع کردم نوشتم، یک بار بشینم خودم از اول تا آخر یه بار به اینا عمل بکنم که میخواد دست مردم بره، ببینم چه مزه ای داره و خودم هم عمل کرده باشم. یک سال تموم چاپ نکرد، از یه جای تاریخ زد تا یه سال بعد همه رو نشست همون چی که گفته و خودش بهش عمل کرد توی مفاتیح، همه این اعمالو. پدر خونه ها بچه خونواده در اومد نشست همه رو بعد گفت حالا بیاین چاپ، حالا عمل کرد، بیاین چاپش کنیم بریم. آخه ما باید مشخص بشه حرف زدنمون عملمون چیه، جریان این باید مشخص بشه، راست و دروغ باید مشخص بشه، وگرنه چادر سر کردن آسونه، پیرن مشکی سر کردن آسونه، کاری نداره. آقابیا آسونه، اون داره حالا میگه آقابیا بعضی وقتا وسط آقابیا امشب چی میدن؟ آقابیا میدن به نه ترس چی میدن؟ آقا داره میدن، اینا کار نداره. امشب چی میدن؟ امشب میدن حالا بگو شما اینا رو، هی اینها گفتن، اینا وعده دادن، کاری نداره. حرف اینو خوب حرف زدن کاری نداره، بس خوب حرف بزن. عمل به اینها مهمه، عملش مهمه. من بعد ما بهش سر این فکر کنیم که ما ببین، من به شما یه چیزی میگم، اون بوذرجمهر بود، وزیر انوشیروان بود، این درست میگم اینو، انوشیروان بوذرجمهر بود که حالا این خیابون بوذرجمهر به نام همونه دیگه ایرانی. میگفت نیم کردار، نیم کردار یعنی نیم عمل، بی یک هم نرسه. میگفت نیم کردار 200 گفتار مانند نیم کردار نیست. شما انقدر عمل کن، انقدر حرف نزن، ولش کن. این ساختمونایی که همه روش پلاک زدیم، تجارت خونه فلان داره میاد پایین، دو تا شو برو بازسازی کن، پول بهشون بده به بازسازی، پولم نده بگو خودتون بریم بازسازی بکنیم فلان، خودشون بزه بسن، ولی درست باطن ساخته بشه. ما هم همینطور باطن موتورمون رو تو پیاده رو پاک نکنیم، نبندیم پیاده رو، اگه گذاشتیم پیاده رو یه جایی بزنیم راه مردم بسته نشه، و ایستگاه صلواتی اگه میخوایم یه جایی بزنیم راه آمبولانس و مردمی که کار و زندگی دارن، آتش‌قالاش که میزه خودمون جمع کنیم ببینیم چه مزه‌ای داره. آخه این بدبخت مأمور شهرداری میخواد این کارا، و و و شما بگی برو جلو این کارا رو انجام بدیم ببینیم میتونیم این کارا. بقیه‌اش رو بذاریم هفته دیگه، یه صلواتی بفرستید شما. یکی از مصیبت‌هایی که حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام روز عاشورا داشت، یکی از مصیبت‌های حضرت مصیبت‌های زیادی داشت. حالا ببینید امتحان امام حسین علیه السلام، امتحان اصحاب، این در یک شما میگی امتحان کنکور برای ورودیا، بسیار خوب یه امتحانی میگه همه میای، 1,000,000 نفر شرکت کردن. بعد میگه امتحان ارشد، یعنی میخوان بخونن برای کارشناسی ارشد، برای فوق لیسان. بعد میگه امتحان دکترا، بعد میگه امتحان فوق دکترا میخوان بزنن. دیگه امتحان فوق دکترا از بین 2,000,000 نفر که نمیان تو شرکت کنن، چند نفر؟ 20 نفر میان شرکت میکنن. خیلی امتحان سنگینیه، میان تو شرکت. روز عاشورا یه امتحان خیلی سنگینی، هر کسی نیست تو این وادی بتونه تو این امتحان شرکت کنه. برای خود امام حسین امتحان خیلی سنگینه، مصائب پی در پیه، مصیبت های یکی پس از دیگری، چند تا مصیبت هم با همه. شما اینا رو خوب روش فکر کن. یکیش مصیبت این هست، مصیبت این هست که حضرت بیاد به اینها بگه من نمیخوام با شما بجنگم، میخواهم شما را ببرم داخل بهشت، نه پولی ازتون میخوام، نه قرضی ازتون میخوام، نه مقامی ازتون میخوام، میخوام مجانی برید داخل بهشت، داخل جهنم نروید. یکی از مصیبت ها اینه، اینا هم گوش به حرفش نمیدن. یکی از مصیبت ها بعد شما میرون چون مصیبت آتش، یکی از مصیبت ها مصیبت وداع حضرت، این زن و بچه تو این خیمه ها همه کشته شدن، همه به شهادت رسیدن، حضرت میخواد اینها رو رها بکنه، به خدا بسپره. یک امامی بعد از او اونجا هست به نام امام چهارم سلام الله علیه، او هم بیمار، به خواست حکیمانه پروردگار میخواد او به عهده بگیره. امام علیه السلام میخواد همه اینا رو به خدا بسپاره و به اینها وصیت آخر رو بکنه فلان بره. یه مصیبت بزرگ، مصیبت وداع حضرت با این هاست. ببینید اینها یکیش امام چهارمه که حضرت خودش میاد، حالا از همون ولایت تکوینی استفاده میکنه، اینا هرچی امام رو آرام میکنه. در بعضی از نسخ داره حضرت زینب سلام الله علیها رو آمده فاشار الیها، آمده حضرت اشاره کرده به قلب مقدس حضرت زینب، در بعضی از نسخ اینجوری داره، تا حضرت آرامشی پیدا کرده تو قلبش. خب همه اینا، اما با این بچه ها چیکار کنه حضرت؟ اینا تو مسیر طبیعی کودکی خودشون تمام اون چیزها رو که کودکان ما دارن اینا هم دارن دیگه، با اینها چیکار کنه حضرت؟ یکیش یه دختر 4 ساله حضرت هست سلام الله علیها، میگه حضرت همه رو ساکت کرد، آمد حضرت سکینه هم دختر 8 ساله بود، خیلی امام حسین دوست داشت، خیلی ابی عبدالله بهش علاقه داشت، او رو هم ساکت کرد، آمد هر کدوم از اینا یک روزه‌ای برای حضرت خوندن، هر کدوم یه دهنی گرفتن، چی میگن، یه زبونی گرفتن برای حضرت، همه اینا رو ساکت کرد. اومد سراغ این دختر 4 ساله، آمد بغلش کرد، بوسیدش. این دختر 4 ساله تو بغل پدر گفت یا ابتا العطش، گفت پدر جان من تشنم هستش. حضرت بهش فرمود میرم برات آب میارم، رفت آب بیاره، موفق نشد، برگشت اومد پیش این بچه دوباره، گفت بابا برای من آب آوردی؟ گفت من نتوانستم برات آبی بیارم دخترم. شروع کرد حضرت جلو دخترش گریه کردن، جلو دختر 4 ساله شروع کرد گریه کردن. واقعا نشه که آدم بچهش یه چیزی ازش بخواد، نه اینی که من و شما ایما، یه کسی که الان همه عالم وجود میتونه در اختیارش باشه، میتونه همه کار، میتونه آب از آسمون بیاره، و این انسان نتونه برای دختر 4 سالش کاری انجام بده، این فرق میکنه. گفت عزیزم به خدا سوگن که تحمل تشنگی و این بیقراری که تو داری بر من سخت و دشوار هست. بعد دارد بعضی روایات انگشت مبارکش رو داخل دهان این بچه گذاشت، یه دستی رو پیشونی بچهش کشید، بغلش کرد، دوباره شروع کرد نوازشش کردن، گذاشتش پایین، دوباره اومد از خیمه بیاد بیرون بره، دوباره این بچه دوید، دامان ابی عبدالله رو گرفت، خیلی گریه کرد، چراغانم خاموش بکنید، خیلی گریه کرد، امام حسینم خیلی گریه کرد برای این بچه. شاید ما اینجوری میگیم، ما جمله دیگه ای نداریم بگیم، ما میگیم که ابی عبدالله دید چاره‌ای نداره، باید به این یه وعده‌ای بده و امام هم هست وعده‌ای، دروغ نمیتونه بده که، نعوذ بالله، باید وعده‌اش راست بشه. اینو در تاریخ ثبت کردن. گو دخترم عزیزم باشه من میرم ولی بر میگردم. مورخین اومدن اینجا یه بحثی رو مطرح کردن، گفتن امام معصوم وقتی که میگه من بر میگردم خب باید برگرده، میگن برگشته. این بچه همواره تو این فکر بود، رفت کوفه، رفت شام، همه یه مسیر، تمام مسیر هی میمد پیش عمش که میمد میگو عمه بابا چرا بر نکش، پیش مادرش میرم میگو بابا چرا بر نکش. یه شب که بردنش تو اون خرابه که تو شام اونجا بردنش، این بچه اونجا بود، اینقدر به فکر بابا بود، اینقدر به فکر بابا بود، شبیه خوابیده بود تو خواب، دید اه بابا در خرابه اومد تو، بابا کجا بودی بابا؟ تو آدم خواب شروع کرد با باباش، برای باباش زبون گرفتن، بعد شروع کرد از قصه ها و مصیبت هایی که بهش وارد شده، بابا کجا بودی تو؟ انقم بارو تو را زدن بابا، عصر عاشورا ما فرار کردیم بابا، من انقدر خار و اینا تو پام رفته بود و اینا نمیتونستم با تو هم بابا، بعد اینا دنبال ما میکردن با تازیانه، اینا رو شروع کرد برای باباش گفتن، هی گفت و گفت و گفت، باباش هم گوش میکرد تو خواب، دموازشش میکرد، یهو از خواب پرید، نیمه شب این بچه از خواب پرید، دید بابایی در کار نیست، گریه بلند، همه ی خرابه شروع کردن گریه کردن، انقدر صدا زیاد بود، توی صدا به کاخ هم رفته، حالا چی شده؟ معلومه که یک روزخونی خیلی شدیدی شده، بعد یزید ملعون از خواب پریده، چی شده؟ چه خبر شده با اینا؟ گفتن یه همچین جریانی، گفت سر بریده رو ببریم براش، ملعون آخه برای بچه 4 ساله که سر بریده نمیبرن که، این بچه گفته من بابام، گفت ببرین همین دستوریه که بهتون میگم، سر بریده رو بردن تا گذاشتن، این بچه نمیدونست داخل این ظرف چیه، یه روپوشی روش کشیده بودن، روپوشو کنار زد، دید یه سر بریده، نگاه کردی چشمای باباش باباش داره نگاهش میکنه، سلام کرد به بابا جون، بابا جان سلام، من گفتم تو میای، به عمه گفته بودم، به مادر گفته بودم تو میای، تو هم گفتی من حتما میام، اومدی، اما بابا سوال من اینه چرا اینجوری اومدی؟ چه کسی رگ‌های گردنتو بریده بابا؟ چه کسی پیشونیتو شکونده بابا جون؟ چرا چشمات انقدر کم فروغ شده بابا؟ چرا موهای سرت خاکستری شده بابا جان؟ اینقدر گفت و گفت و گفت، سر رو بلند کرد اوورد بالا تو بغلش، لا اله الا الله، این عبارت مقتله دارم براتون میخونم، اهل خرابه دارن این روایت رو نقمه هم، گفت سر رو اوورد بالا، صورت بابا رو میونه دسته کوچولوش کرد، لباش رو گذاشت به لبای ابی عبدالله، همین که لبها رو بوسید یه وقت اینا دیدن سر از دستش افتاد، اومدن دیدن دختر جان به جان آفرین تسلیم کرد. خدایا تو را قسم می‌دهیم به حق مظلومیت این دختر 4 ساله ابی عبدالله علیه السلام، حضرت رقیه بنت الحسین، گرفتاری‌های این کشور خودت مرتفع بفرما، بلای کرونا را از این کشور، از جان محبین و شیعیان امیرالمومنین دور بفرما، اون کسایی که میخوان به این کشور خدمت بکنن خدایا در این مسیر خدمتگذاری همشون رو موفق و معید بگردان، یه صلوات بفرست.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله من اول الدنیا الى فنائها
چراغای بیرون هم خاموش کنید لطفا. و من الاخرت لا بقای الحمد لله على كل نعمة أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله.
همه بگن کسی نباشه ساکت باشه، صدا تو آزاد کن. در خونه خوب کسی آمدی؟
استغفر الله من كل ذنب و اتوب.
یکی دو بار مهمان امشب هستی، دهه اول ماه سفر المظفر، هفتمین روز از این ماه و پشت سر میذاری.
استغفر الله من كل ذنب و اتوب.
این یه بار آخرم همه بگن
استغفر الله من كل ذنب وأتوب إلهي بي پناه را پناهی به سوی خسته حالان کن نگاهی،
چه کم گردد ز سلطان گر نوازد، گدایی را ز رحمت پادشاهی.
چیم کم میشه از دون امشب دست ما رو بگیری، دست نوازشی بر سر ما بکشی، ما بندگی را تو را بکنیم مهربانا. مرا شرح پریشانی چه حاجت که بر حال پریشانم گواهی.
دستا بلنده یا نه؟
الهی تکیه بر لطف تو کردم.
یه بار دیگه بگیم.
الهی تکیه بر لطف تو کردم، که جز لطفت ندارم تکیه گاهی. الهی الهی
اولین سه شنبه ماه سفر رو آغاز کردی با الهی الهی آغاز کنیم.
الهی الهی
مران یارم مران یارم ز درگاهت تو ما را پناه آورد سوی بی پناهی یا الله ایده مرتب علف مخصوص روز سه‌شنبه‌های مجلسم امانت پیش پروردگار مهربانمان بگذاریم ازش تقاضا کنیم قسمش بدیم به حق دختر 4 ساله ابی عبدالله به ما برگردونه اون لحظه ای که بهش نیاز داریم 10 مرتبه رای السلام يا بنت الحسين ايتها الفاطمه ايتها الرقيه همي الان نيت كن بگو خانم اي دختر 4 ساله اي که توی دمشق مسجد مطهر پناه افراد اهل سنت هم از میان حاجت ازت میگیرن بهت التجا میکنن بهت التماس و اصرار میکنن میگن خیلی در پیشگاه پروردگار قرب و عرض دانی بگو ای خانم امشب سوریه منو امضا کن
من یه بارم شده بیام حرم شما، حرم عمتون حضرت زینب و زیارت کنم، امشب بخوا برا خودت برا خونوادت به اضافه یه حوائج دیگه. های نیت رو داشته باشی، حواست اینجا باشه، با دلمون با روحمون میخوایم بریم امشب دمشق، بریم مسجد مطهر حضرت رقیه سلام الله علیها. منم رقیه که پر از عشق دیده هایم شد، درون کلبه ویرانه‌ای سرایم شد، قدم گذاردم با پدر به کرب و بلا، پدر ز دست شد و کربلا بلایم شد، به هر طرف پی بابا دوان دوان گشتم، پرابله ز خس و خار داشت پایم شد، به هر زمان و مکان تا طلوع رستاخیز چه با شکوه به پا مجلس عزایم شد، یه دختر 4 ساله تو قلب دشمن، تو سوریه تو شام میونه وهابیام، میونه کسانی که امیر المومنین رو قبول ندارن، این گنبد و بارگاه بازمت رو داره، همه میرن اونجا به خانوم التجا میکنن، خانوم رو شفیه قرار میدن، من و تو هم از این راه دور عرضه بداریم. السلام علیکم یا بنت الحسین، ایت و الفاطمه، ایت و الرقیه، یا وجیهتن عند الله اشمعیلنا عند الله، یا وجیهتا عند الله اشمعیلنا عند الله. ها وقت نیست قشنگ همین دو عبارت رو همه بگن، مریضای کرونایی غیر کرونایی، اموات، شهدا، گرفتارا، همه رو یاد کن، اقوام خیشان و تو هر کی به التماس دعا کرده ها، حواست بد نشه. یا وجیهتم عند الله اشمعیلنا عند الله، یکی دو بار تمام شد دیگه، نزدیک اذان مغرب، چه ساعت مقدسی ها، اجمعیلنا عند شفای عاجل همه مرزا، یا وجیهتا عند الله اجمعیلنا عند، برا خودتم بگو ها، یا فرج و ظهور حضرت مهدی، اجمعیلنا یه بار آخرم بیرونیان بگن ها، یا وجیهتا اجمعیلنا صلى على محمد وعلى محمد وعجل ورجهم به حق این دختر جاد ظالم قسمت می دهیم، خدایا تعجیل در فرج و ظهور حضرت مهدی منتقم ازنی خون ابی عبدالله بفرما موانع ظهورش برطرف بگردان معلولین مجروحین مظلومین مزای اسلام و مسلمین کرونایی غیر کرونایی شفای عاجل عنایت بفرما اموات همه ما اموات کرونایی اموات این جمع پدر و مادر این جمع من حقین همه ما همه ببخش و بیامور این تازه گذشته مرحوم سالک روح شاد بفرما خدایا شهدای جنگ و انقلاب مدافعین حرم عزیز خدایا شهدای امنیت شهدای بهداشت سلامت مراجع در گذشته مرحوم استاد نیکو سپهر استاد فریدونی درجاتشون عالیست متعالی بفرما ریشه دشمنان شیعه ریشه دشمنان اسلام در رزشون اسرائیل خبیث آمریکا و انگلیس جنایتکار آل سعود وهابیت منافقین داخلی ریشه شونو بکن خدایا رزمندگان اسلام در همه جای این کره خاکی به پیروزی نهایی برسان خدایا باران رحمتت باران رحمتت باران رحمتت به حق این دختر چهار ساله خدا بر این کشور امام زمان نازل بفرما رفقنا لما تحب و مترزا رحم الله من غنال فاتح زمه السلام.